از اطرافیانش، از اقوام و فامیلش فاصله میگرفت. یتواری من القوم، ناراحت بود دیگه از این اتفاقی که براش افتاده، به خاطر به سبب خبری که بهش دادن. بعد پیش خودش فکر میکرد که با تلخی و با ننگ، با خفت این دختر رو نگه داره، عجیبه ها، یا اینکه ام یدسه فی التراب، یا اینکه دفنش بکنه، پنهان بکنه در خاک. الا سا ما یحکمون، عجب نگاه و قضاوت بدی دارند. این عین دعایی که قرآن اشاره می‌فرماید به اتفاقات قبل. نکته اول اینکه این جریان زنده به گور کردن که قرآن نقل می‌فرماید، بعد در سوره تکویر می‌فرماید که و اذ الموعوده سئلت به ای ذنب قتلت، سوال میشه از کسایی که این کار رو کردن، یعنی زنده به گور، پدرانی که دخترانشون رو زنده به گور کردن، به ای ذنب قتلت، به چه گناهی کشته شدن، و اشاره های دیگه هم قرآن داره. این اتفاقات اتفاقات همیشگی نبوده. نکته ای که کمتر بهش اشاره میشه که اتفاقاتی نادری بوده، چند مورد اتفاق افتاده.
همیشگی نبوده،
همیشگی نبوده، همه این کار رو نمی کردن. اما چرا این، فرض بفرمایید این اتفاقاتی که معدود افتاده، چند دفعه ای افتاده، قرآن بهش اشاره میکنه؟ دلیل اینه، دلیل اینه که میخواد خداوند متعال نگاه اون قوم، نگاه اون طایفه، اون اشخاص رو به دختران برسونه، که چقدر نگاه، قرآن هم میفرماد آیه 5 رو خوندیم، میگه الا سا ما یحکم، چه قضاوت بدی دارید، چه نگاه بدی دارید.
در صورت که الان کسانی که دختردار هستن میدونن دختر چقدر مایه برکت.
بله بله، صحبت خواهیم کرد، لمس خواهیم کرد با تعجب احادیث قرآن، جایگاه بانوان رو و شیرینی دختر رو وقتی به عنوان فرزند. این قسمت اول گفتگومون هست که دیدگاه هایی که در دوران اسلام قبل از، در دوران عرب جاهلی بوده، قبل از اسلام بوده، بسیار دیدگاه نامناسب و ناصحیحی بوده. اما در گفتگو آینده میخوام صحبت کنیم، یعنی در قسمت آینده میخوام عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز که آیا دیدگاه اقوام دیگه و ادیان دیگه بهتر از این دیدگاه بوده یا نه. این ما نگاه اعراب جاهلی رو متوجه شدیم، انقدر براشون سنگینه و انقدر بد میدونن وقتی خداوند مطالبشون دختر میده، انقدر ناراحتن، صورتشون کبود میشه، سیاه میشه، حتی تو موارد نادر دخترشون رو زنده زنده دفن میکنن. اما آیا اقوام دیگه دیدگاه بهتر از این داشتن در اون دوران، و ادیان دیگه، دینهای دیگه دیدگاه بهتری داشتن یا خیر؟ که انشالله قسمت آینده با هم دیگه صحبت میکنم.
انشالله. خیلی ممنون و سپاسگزارم از حاج وحید محقق عزیز و بزرگوار که شاکله مبحث و گفتگومون رو گفتن خدمت شما دوستان خوب شنونده، که میخواییم راجع به جایگاه بانوان صحبت کنیم و نگاه و دیدگاهی که عرب جاهلیت بعضی هاشون، بعضی اقوام نسبت به این موضوع داشتن. ممنون که همراه هستید با به نام خدای رادیو جوان.
از خود ما میپرسیم چرا در متون ادبی زبان فارسی هر جا درباره ویژگی‌های والای انسانی حرفی به میان میآید سخن از مردان است. در متون عرفانی فارسی که از اساس مرد یعنی عارف، وقتی میگویند مردان یعنی رهنوردان به منزل رسیده خدا، اصطلاح مرد خدا هنوز هم در زبان فارسی معنی عارف می دهد. من همیشه از خودم می پرسیدم آیا چنین کاربردی حکایت از فرهنگ مرد سالار ما ندارد؟ بعد ادامه می دادم آخر معرفت که ربطی به جنسیت ندارد، مگر ما در فرهنگ دینی من رابعه ها و زنان عارف کم داشتیم؟ این پرسش همیشه در ذهنم می رفت و می آمد تا آنکه کتاب تاریخ زبان فارسی اثر دکتر مهری باقری را خواندم. با همین کتاب به جوابم رسیدم. فهمیدم که مرد در فارسی باستان به معنی انسان بوده است. نکته جالب این است که وقتی رد دو کلمه مرد و مرد را میزنیم و به عقب میرویم، در میابیم که در فارسی باستان این دو کلمه همریشند. در معتقدات دینی ایرانیان باستان اسم نخستین انسانی که خدا آفریده است کیومرس است. البته کیومرس تلفظ فارسی دری است و در فارسی باستان گیمرتن بوده است، یعنی زنده میرا. جالب نیست؟ کیومرسی که نمونه نوعی انسان است زنده میرا خوانده شده، موجودی در برابر زنده نامیرا که خداوند و آفریدگار جهان باشد. پس مرد خدا در اصل یعنی آدمیزادی که سبای جنسیتش خدایی شده است. ولی کلمه زن از همان ابتدا با زادن و زندگی همریشه است. زندگی در گرو وجود زن است. تا زن نباشد مادری هم نخواهد بود و تا مادری نباشد فرزندی و نسلی هم در کار نیست. از دامن زن مرد به حیات میرسد. از دامن زن مرد میتواند به معراج هم برسد.
به نام خدا. همراهان عزیز و گرانقدر، ممنون که رادیو جوان و به نام خدای رادیو جوان رو برای شنیدن انتخاب کردید. تو این لحظه های ناب و دوست داشتنی، لحظه هایی که میشه واقعا عشق بازی کرد با خدایی که خیلی مهربونه و خیلی بخشنده است، در خدمت حاج وحید محقق هستیم. بخش اول گفتگو رو آغاز کردیم و نقطه عزیمت ما سوره مبارکه نحل آیات 58 و 59 هست که پرداختیم به جایگاه بانوان.
بله، در گفتگو قبلمون صحبت شد این که نگاه اعراب جاهلی به دختران و بعد حالا بانوان نگاه همچی مناسبی نیست که وقتی بشارت میده. جالب اینجاست، قرآن فرمد بشارت، مجده به شد معنی مجده است.
بله،
معمولا به خبرهای خوب میگن
بشارت، نوید، مجده.
بله، یعنی تو خود همین آیه هم فرماید که وقتی خداوند متعال کسی دختر داده، یعنی خیر داده، خوبی داده که با بشارت داره عنوان میکنه. اما برداشت اونها سیاهی صورت و ناراحتی. اما تو اقوام مختلف چطور بوده دیدگاه نسبت به بانوان
و ادیان مختلف؟
و ادیان مختلف، من بعضش رو اسم میبرم و فقط اشاره کوتاه عرض میکنم خدمت شما. فکر نکنیم در اقوام دیگه هم و در ادیان دیگه هم همچین دیدگاه بهتری مناسبتری به بانوان در قدیم بوده باشد. اینکه ما خیلی از جات و خیلی از اقوام داشتیم که جزء اموال حساب می شدن بانوان محترم، بعد ببخشن شنوندگان عزیز، داد و ستد می شدن، خرید و فروش می شدن. این دیدگاه نسبت بهشون دیدگاه شیعی بود. دور هم نیست قسمتیش در ممالک خودمون، و اینکه بعضی موقع ما افتخار می کنیم به بعضشون، این دیدگاه های بد و ناصحیح وجود داشته. یا یعنی دیدگاه تملکی بهش بوده، یعنی شیئی که برای منه یا برای
و من مالکش هستم،
من مالکش هستم. یا تو اقوام دیگه به عنوان برده، نگاه برده بهش اینطور نگاه میشد. خدمتتون عرض کنم که توی بعضی از ادیان، البته اینو بعد خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که بانوان در عصرهای مختلف دو جایگاه مختلف داشتن، یکی عامه یعنی خانوم هایی که در عامه جامعه بودند، دوم خانوم هایی که بانوانی که والا مقام بودند، مثلا شاهزاده بودند یا بعدها ملکه شدند. مختلف هم بودند، در یمن ما داشتیم، توی ایران خودمون داشتیم. بحث ما دیدگاه نسبت به خانوم هایی که در عامه جامعه هستند. در هند مثلا هنوزم که هنوز هستند اقوامی که اگر خانم تا زمانی که ازدواج نکرده جزء اموال پدر حساب میشه، خیلی بده، و اینکه بعد از اینکه ازدواج میکنه اونم با حق اذن پدر، وقتی با شوهرش ازدواج میکنه، وقتی شوهر از دنیا، انقدر دیگه یعنی دیگه دیدگاه مادیه، وابستگیه، این وابسته است این خانم و دختر به یا پدر یا به شوهر خودش. نمیدونم چه کلماتی رو به کار ببرم. این که وقتی شوهرش از دنیا بره، در کنار جسد شوهر همسرش رو هم زنده زنده آتیش میزنن، میسوزونن همسر رو هم. هنوزم که هنوز وجود دارند، یعنی این دیدگاه ها متاسفانه هست. توی مصر قدیم، در عربستان قدیم، دیدگاه ها بسیار دیدگاه سطح پایین و نازلی بوده، ناراحت می شدن. هنوزم که هنوز از در شرق آسیا از قدیم این، خدمتتون عرض کنم که، عادت در بین مردم بوده که حالا با توجه به زمان که متوجه می شدن جنین، یا حداقل احتمال می دادن، قدیم پسر هست یا دختر، اگر احتمال می دادن حتما سخت جنین انجام می شد. الان هم در شرق آسیا بسیار آمارش بالاست که اگر بدونن این جنین نوزاد دختر هست، احتمال سخت جنینش بسیار بالاست نسبت به اینکه پسر باشه. این دیدگاه ها در اقوام مختلف، در ادیان مختلف هم تعریفی نداره همچین، که اگر مثلا مثال عرض میکنم، در فلان دین اسم نمیبرم، در فلان آیین ساختگی ظاهر و اسمش الهیه، اما من نوعی تصرف کردم درش، تحریف درش ایجاد کردم، جزء قوانینش میاره که اگر شوهرش ازش ناراحت بشه یا پدرش ازش ناراحت بشه، ارث نخواهد برد. تو اقوام غیر متمدن ارث و اینها که دیگه اصلا مزاح و شوخی بود، بر ارث بردن خانم ها شوخی بود و نه تنها ارث میتونستن ببرن، بلکه حتی اجازه نداشتن که اموالی رو داشته باشن، صاحب مال باشن. حالا دین های الهی یه مقدار بالاخره بهتر کرده، این سطح توقع رو آورده بودن بالا، ولی باز میبینی که ضعف هایی رو داره، مثل اینکه اگر فلان عمل رو انجام بده ارث نمیبره و
همین ساختگی هست.
بله متاسفانه در یونان و روم قدیم هم به از اقوامی که عرض کردم نبوده دیدگاه ها، تا جایی که تو روم اجازه داد شوهر همسر خودش رو به قتل برسونه و هیچ کس هم مؤاخذش نمی کنه، سوال هم ازش نمی کنه، چون دیدگاه دیدگاه مالیه. من آیات رو دوباره محضر شنوندگان عزیز قطعه به قطعه قرائت میکنم و نکات برگرفته و جمع‌بندی امروز رو محضر شنوندگان عزیز عرض میکنم. آیه 58 سوره نحل، خداوند متعال میفرماید: و اذا بشر احدهم بالانثى، زمانی که بشارت داده میشه به یکی از اونها که دختر دار شدیم، ذل وجهه مسودا، در حالی که مژده بهش دادن که خداوند متعال دختر بهت داده، اما
صورتش سیاه میشد از ناراحتی، از خشم. مشخصا قرآن میخواد بگه که وقتی خبر فرزنددار شدن دختر رو بهشون میدن ناراحت میشه. اتفاقا بسیار این کار مذموم بده. خداوند متعال بعضی از مواقع دختر رو اتفاقا برای آدم قرار میده و ثمرش هم شاید رحمت و عاقبت به خیری باشه. این که اینطور نیست حتما و حتما پسر موجب بشه که انسان عاقبت به خیر بشه آدم، شاید تازه چی بگم الان ملموستر بشه، یعنی عصر حاضر این کلام قرآن که 1400 سال پیش بوده الان شاید ملموستر بشه بر شنوندگان عزیز. اما شاید سوال بشه چرا اعراب جاهلی از خبر دختردار شدن انقدر ناراحت می شدن؟ چند تا دلیل داشته. اولین اونها چون دیدگاهشون صرفاً دیدگاه مادی بوده، یعنی دیدگاهشون زندگی صرفاً دیدگاه مادی بوده و دختر نقش اقتصادی قوی و تولیدی نمیتونسته داشته باشه، به خاطر همین ناراحت میشد.
یعنی گفتن اگه ما پسر دار بشیم قطعا میتونه ما کمک کنه تو امرار معاش
کار کنه. بله. دومین اونها خیلی عجیب ها، اصلا نگاهشون به نگاه زندگی نگاه آسایش نیست، نگاه چالشیه بیشتر. دومین اونها این که دختران توی جنگ های قبیله‌ای سرنوشت ساز نبودن، تأثیرگذار نبودن، بلکه پسران میتونستن تأثیرگذار باشن. و اصلا بنای زندگی نیست، بنای چالشه.
بله.
واقعا بحث اعراب جاهلی
خیلی عجیبه.
این اصلا قشنگ بالاخره میاد بهشون این قشنگ. آره این صفت واقعا در حق اونها اجحاف نیست اصلا. این دقیقا درسته، اعراب جاهلی. جهل اصلا نمود پیدا میکنه. آدم میخواد مجسمش رو بسازه، آدم میخواد نقاشیش رو بکشه، مشخصا اعراب جاهلی. و سومین اونها دلیلش این که توی جنگ ها دخترها به اسارت گرفته می شدن، از این موضوع هم بالاخره خیلی. در حالی که قرآن می فرماید نگاهتون نگاه زندگی باشه نه نگاه چالشی، شما محبت رو معنا بکنید. الان شنوندگان عزیز دقیقا لمس می کنن، شاید صدای کلید انداختن به در رو دختران ما بشنوند، برای حقیر که اینطوره با تمام اشتیاق و کمال اشتیاق میان سراغ آدم، صداشون کل خونه رو بر میداره. اینقدر این محبت نمود پیدا کرده در دختران.
دخترم که بابایی؟
بله. امام صادق علیه السلام فرمد خداوند متعال هر کسی رو خیلی دوست داشته باشه اول بهش دختر میده. قریب مزمون از حدیث امام صادق، یعنی دوستتون داره. بله
چند تا؟
بله من فرزند اولم دختر، فرزند دوم پسر.
پس خدا شما رو خیلی دوست داشته.
ان شاء الله که اینطور بوده باشه. بله محبت هستم تو این ارتباط و پدر و دختری معنا پیدا میکنه و تا لحظات آخر عمر پدر و مادر یقینا حداقل عرض میکنم، نه اینکه پسران اینطور نباشن، اثبات شی نفی معادا نمیکنه، یقینا دختران نگران و دلسوز پدر و مادر. دلیل اینکه خداوند متعال دختر با آدم دست این محبت، یعنی زندگی کن، نه چالش داشته باش توی زندگی، لذت ببر، لذت ببر.
یعنی بیشتر نگاه مادی، نگاه جنگ و خونریزی و چالشی و اسارت و یعنی فکرشون فکر واقعا خوب.
بله. یعنی
وابستگی مالکیت و مادی بود.
عرض من اینه دیگه، یکی از نکات که این آیه داره اینه که اگر دیدگاهمون به زندگی دیدگاه مادی و دیدگاه چالشی باشه، ثمرش اینه که بله ما هم این دیدگاه خواهیم داشت که خب فایده بانوان چه خواهد بود. اما اگر دیدگاهمون دیدگاه همراه با عشق و محبت باشه، میتونیم پیدا کنیم به راحتی، یعنی شما زندگیتون رو با محبت میتونید داشته باشید. و انشاءالله ادامه بحث رو فردا در خدمت شما انشاءالله عزیز خواهیم.
خیلی ممنونم حاج وحید محقق عزیز و بزرگوار، بخاطر مطالب بسیار شیرین و نکته های جذابی رو که امروز به ما گفتن. آشا و محقق عزیز، تو این لحظه های ناب خیلی از دخترها و پسرهای جوون شنونده هستن، پدرها و مادرها و بانوان این سرزمین و مردان این سرزمین دارن الان میشنون برنامه رو و خیلی سجاده هاشون هم پهنه. یه دعا کنیم برای جوونها، برای دخترها و پسرهایی که انشالله آقایت به خیر بشن و خوشبخت بشن. لحظه لحظه استجابت دعاست.
من به قول قدیمی ها عرض میکنیم، پدر بزرگا و مادر بزرگا که یه لیوان آبم براشون میبردیم دعا میکردم انشاءالله، و خیلی ساده و مصطلح عرض میکنم خدمت جهانیگان، انشاءالله که به حق و عظمت حضرت زهرای عطر پیشانی نوشته، پیشونی نوشته دختران و پسران جوانهای این مملکت، انشاءالله عاقبت به خیری باشه براشون.
الهی آمین. یکی از بهترین دعاهاست. ممنونم از شما، التماس دعا و با شما خداحافظی میکنیم، اما همچنان همراه و همسفر شما هستیم در این جاده عشق با به نام خدای رادیو جوان.
یا حیو یا قیوم، يا حي يا قيوم، 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 يا حي يا قيوم.
گوش جان می سپاریم به کلام وحی قاری استاد محمد صدیق منشاوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا
به شوق رسیدن به همین قرارهای ساده است که ساعتها و لحظه هام رو کوک میکنم. اینجا لحظه قرار دیدار بندهی با خدای بنده هاست. سلام خدای سلامهای بی تکرار.
از آن صبح به افق تهران از شبکه رادیویی جمع